بهترین راه ها برای خروجی یا خروج از رکود در کسب و کار. رکود در کسب و کار ممکن است برای هر کسی پیش بیاید. در حال حاضر هم نوعی رکود عمومی و جهانی به خصوص در کشور ما وجود دارد که باعث می شود شرکت ها و تولیدی ها نتوانند آنطور که شایسته آنهاست به ارائه محصول بپردازند. بیشتر شرکت هایی که موفق از دوران رکود بیرون می آیند، شرکت هایی هستند که نه تنها روحیه خود را از دست نمی دهند، بلکه خود را با نیازهای جدید مصرف کنندگان وفق می دهند. روش های خروج از رکود در کسب و کار. 1. حفظ روحیه. اول از همه روحیه خودتان را حفظ کنید. اغلب کسبه تا به هم میرسند میگویند بازار خراب است یا از وضعیت دلار و تصمیمات غلط دولت شکایت میکنند. بیایید با خودمان رو راست باشیم. کدام دولت به فکر رونق کسب و کار در کشور بوده است؟ هیچ دولتی. این ما هستیم که باید با کارهایی که انجام میدهیم به کسب و کارمان رونق دهیم. خودتان تا به حال چه کارهایی برای کسب و کارتان انجام داده اید؟ کاسبهای قدیمی همیشه خدا را شکر می کردند و این رمز موفقیت آنها بود. اما در شرایط رکود امروز ما فقط به زمین و زمان ناسزا می گوییم و منتظریم تا اوضاع خود به خود درست شود. پس در قدم اول هر کس از شما پرسید بازار چطور است، در جوابش با لبخند و از ته دل بگویید خدا را شکر. در این صورت روحیه شما بالا می رود و ذهن شما آزاد می شود و می توانید تصمیمات عالی برای کسب و کارتان بگیرید. اگر روحیه شما پایین باشد و همیشه به خرابی بازار فکر کنید، انگیزه شما هم کم می شود و رکود بازار شما را نابود می کند. 2. حساب و کتاب داشته باشید. نکته بعدی این است که حتما از یک نرم افزار حسابداری استفاده کنید. پیشنهاد من نرم افزار حسابداری هولو است. نرم افزار سپیدار هم نرم افزار خوبی است، اما تخصصی است و کار کردن با آن کمی سخت است. اطلاعات هزینه، درآمد، خرید، فروش و برداشت را خیلی دقیق و جزء به جزء داخل نرم افزار حسابداری وارد کنید. بعد از حدود یک ماه که اطلاعات کسب و کار را به صورت مستمر و دقیق وارد کردید، با استفاده از گزارش هایی که نرم افزار به شما می دهد، اطلاعات ارزشمندی پیدا می کنید و متوجه ضعف های کار می شوید. مثلا می توانید بفهمید چه روزهایی از هفته یا چه ساعتی از روز فروش بیشتری دارید، چه نوع جنس و طرحی بیشتر فروش رفته است، چه جنسی بیشتر مرجوع شده و چه هزینه های اضافی دارید که می توانید آنها را کم یا زیاد کنید. کدام روش تبلیغاتی نتیجه بهتری داشته است؟ چند درصد از مشتری ها مجدد از شما خرید می کنند؟ مردم چه رنگ هایی را بیشتر می پسندند و سوال هایی از این مورد؟ با این اطلاعات ارزشمند می توانید نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود را بفهمید، بر روی آنها کار کرده و درآمد خود را افزایش دهید. یکی از مواردی که خیلی از کسب و کارها در آن مشکل دارند، بحث محاسبه قیمت تمام شده است. خیلی از مغازه ها را دیده ام که یک جنس را می خرند و 20 الی 30 درصد به قیمت آن اضافه می کنند و آن را می فروشند و فکر می کنند سود کرده اند، در صورتی که اصلا اینطور نیست. شما باید هزینه هایی مثل اجاره مغازه، حقوق پرسنل، نهار و شام و پذیرایی، بسته‌بندی، استکاک، هزینه آب، برق و گاز و غیره را محاسبه کنید و روی قیمت تمام شده محصولات بیاورید. این هزینه ها را به صورت ماهانه جمع کنید، تقسیم بر 30 کرده و هزینه ثابت هر روز را به دست آورید. مثلا می شود روزی 100 هزار تومان. حالا می دانید که باید روزانه حداقل 100 هزار تومان سود خالص داشته باشید تا درآمد و هزینه شما به نقطه سر به سر برسد و بر این اساس و مشخص کردن میانگین فروش روزانه قیمت تمام شده را محاسبه کنید. البته باید سعی کنید با روش‌هایی مثل تبلیغات تعداد فروش روزانه را افزایش دهید تا هزینه‌های ثابت روزانه روی آنها سرشکن شود. وگرنه اگر قیمت مصرف کننده بالایی برای محصولات در نظر بگیرید، طبیعتاً مشتریان شما هم کم می شود. اینکه در کار و زندگی اهل حساب و کتاب باشید بسیار خوب است. خیلی از کسبه قدیمی هم به این اصل پایبند بودند. یک نرم افزار حسابداری هم برای مخارج شخصی روی تلفن همراه خود نصب کنید. پیشنهاد من نرم افزار حسابداری پارمیس است که هم نسخه اندروید دارد و هم iOS. کار کردن با این نرم افزار خیلی ساده است. اگر بتوانید گزارش های این نرم افزار را به خوبی تحلیل کنید، به راهکارهای فوق العاده جذاب و مؤثری برای رشد کسب و کار خواهید رسید. حداقل سودی که این نرم افزارها برای شما دارند، آگاهی از هزینه های پنهان و کنترل آنهاست. 3. ارزش پیشنهادی. حالا که بازار رقابتی شده و دست زیاد است، مشتری چرا باید از بین این همه مغازه، مغازه شما را انتخاب کند و از شما خرید کند؟ جواب این سوال می شود همین ارزش پیشنهادی شما. ارزش پیشنهادی شما می تواند یکی از این موارد باشد: قیمت پایین تر نسبت به رقبا، خدمات پس از فروش بهتر، ارسال رایگان، کیفیت بالاتر، تنوع بیشتر و سرعت بیشتر در ارائه خدمات. حداقل باید 3 ارزش پیشنهادی داشته باشید که در آنها از رقبا بهتر هستید و در تبلیغات توان این را دارید که از آنها استفاده کنید. البته ارزش پیشنهادیتان را باید در عمل هم به مشتری ثابت کنید، نه فقط در تبلیغات. در زمان رکود بازار، مشتری ها پول دارند، اما سعی می کنند آن را با احتیاط بیشتری هزینه کنند. در واقع برای خرید ترس دارند. شما باید این ترس را از بین ببرید تا از شما خرید کنند. مثلا یک ماه گارانتی تعویض بدهید، همان کاری که اغلب برندهای بزرگ انجام می دهند. اگر در کارهای خدماتی هستید، به مشتری ها بگویید در صورتی که از خدمات ما راضی بودید، هزینه آن را پرداخت کنید. این نوع از تضمین باعث اثبات این موضوع به مشتری می شود که شما اعتماد کامل نسبت به محصولات و خدمات خود دارید و این حس اعتماد به مشتری هم منتقل می شود. شاید بگوید ممکن است خیلی ها از این تضمین سوء استفاده کنند. کاملا درست است. اما در بدترین حالت نسبت افراد سودجو به مشتریان واقعی 1:20 خواهد بود که به مرور زمان با بهبود قوانین تعویض اجناس دست افراد سودجو به طور کامل کوتاه می شود. زیانی که افراد سودجو به شما وارد می کنند در برابر سود حاصل از جذب مشتریان جدید بسیار ناچیز است. این را بارها در کسب و کارهای مختلف تست کرده ایم. حتما مجوزهای لازم را برای کسب و کار خود تهیه کنید و آنها را جلوی دید مشتریان قرار دهید. نگران مالیات هم نباشید، چون مالیات از روش‌های دیگری وضع می‌شود و ربطی به جواز کسب ندارد. همین مجوزها هم باعث افزایش اعتماد مشتریان می‌شود. 4. هزینه‌ها را کم کنید. نکته بعدی که باید در شرایط بحران اقتصادی و رکود رعایت کنید، به حداقل رساندن هزینه هاست. برای افزایش سود، باید هزینه های خود را کاهش دهید، نه اینکه قیمت مصرف کننده را بالا ببرید. وقتی هزینه ها را کم کنید، قیمت تمام شده محصولات شما هم کم می شود. در نتیجه می توانید محصولات را با قیمت کمتری نسبت به رقبا به فروش برسانید و اینگونه مشتری های بیشتری جذب کنید. کاهش هزینه ها شامل همه چیز می شود. مثلا می توانید به جای لامپ های معمولی از لامپ های LED استفاده کنید که مصرف کمتر و نور بیشتری دارند. می توانید بهره وری دستگاه های گرمایشی و سرمایشی را با سرویس دوره‌ای و عایق کاری افزایش دهید. از همه مهمتر این که محصولات و مواد اولیه را با قیمت پایین تری تهیه کنید، به این شرط که از کیفیت محصول شما کم نشود. سعی کنید بدون واسطه خرید کنید. شما می توانید لباس ها را از تولیدی های بازار بزرگ تهران با قیمت خیلی پایین تر و با همان کیفیت تهیه کنید. تا جای ممکن نقدی خرید کنید، چون می توانید تخفیف خوبی بگیرید و در نتیجه قیمت تمام شده از نظر شما باز هم پایین تر می آید. خودتان هم می توانید البسه را تولید کنید. باید پارچه بخرید و تحویل تولیدی بدهید تا آنها هم در ازای مبلغ مناسبی لباس مورد نظر شما را تولید کنند. در این صورت می توانید حتی برند خودتان را روی پوشاک درج کنید. البته باید تیراژ تولید بالا باشد تا هزینه آن مقرون به صرفه در بیاید. 5. ترجیحاً نیروهای متخصص و با تجربه استخدام کنید. نیروی متخصص می تواند هزینه حقوق خودش را با افزایش فروش و سود شما جبران کند. اما نیروی غیر متخصص حتی اگر حقوق کمی بگیرد، باز هم فقط هزینه اضافی است. مثلا اگر یک مغازه لباس فروشی دارید، می توانید یک فروشنده حرفه‌ای استخدام کنید یا به جای آن از فروشنده معمولی استفاده کنید. فرض کنیم فروشنده حرفه‌ای ماهانه 4,000,000 تومان حقوق می‌گیرد و فروشنده معمولی 1,500,000 تومان. فروشنده حرفه‌ای این توانایی را دارد که از هر 10 نفر که وارد مغازه می‌شوند، 5 نفر را به خریدار تبدیل کند. در عوض فروشنده معمولی در بهترین حالت بتواند 2 نفر را برای خرید محصول شما قانع کند. فروشنده معمولی در شرایط رکود اقتصادی قطعاً نمیتواند حتی حقوق خودش را هم جبران کند، چون دانش و تجربه کافی ندارد. آموزش نیروها. هم خودتان به دنبال آموزش باشید و هم به پرسنل خود آموزش دهید. قبل از اینکه وارد شرایط رکود شوید، برای مطالعه و آموزش وقت و هزینه صرف کنید. در این صورت برای شرایط سخت کاملا آماده و مجهز خواهید بود. به پرسنل خود هم آموزش دهید و آنها را برای یادگیری تشویق کنید. برای آنها کتاب و پکیج های آموزشی تهیه کنید و در هفته حداقل 1 روز را به مطالعه اختصاص دهید و از پرسنل خود امتحان بگیرید تا مطمئن شوید که آموزش ها را به خوبی درک کرده اند. یکی از معضلات بزرگ کسب و کار در ایران این است که کارفرماها به فکر آموزش دادن نیروهایشان نیستند. آنها می ترسند وقتی که کارمندشان این کار را یاد گرفت، شرکت را ترک کند و خودش یک شرکت دیگر تأسیس نماید. اما نکته اینجاست که اغلب افرادی که کارمند هستند از کارآفرینی می ترسند و ترجیح می دهند به جای اینکه یک شرکت تأسیس کنند، همان کارمند باقی بمانند. از طرفی اگر کسی بخواهد کسب و کار مستقلی راه اندازی کند، بالاخره راهش را پیدا خواهد کرد و آموزش دادن یا ندادن شما تأثیری بر آینده اون ندارد. اما اینکه شما به کارمندان خود آموزش دهید باعث می شود که بتوانید کارها را با خیال راحت به آنها بسپارید و وقت بیشتری برای انجام کارهای مهمتر به دست آورید. از پاداش و جریمه برای پرسنل استفاده کنید. شما باید کارکنان پرتلاش را تشویق و کارکنان کم مسئولیت و کم تلاش را جریمه کنید. پاداش می تواند نقدی باشد یا یک هدیه یا مرخصی یا حتی یک تشکر ساده. همچنین می توانید به فروشنده های خود درصدی از فروش را بدهید تا برای فروش بیشتر انگیزه بگیرند. جریمه می تواند به صورت کسر از حقوق یا حذف مرخصی ها باشد. حتما تعادل و میانه روی را در پاداش و جریمه رعایت کنید و در هیچ کدام افراط نکنید. پرسنل بیمسئولیت را بدون معطلی اخراج کنید، چون ضمن دریافت حقوق بدون کار مفید باعث کم شدن تلاش و انگیزه بقیه پرسنل می شوند. لطفاً در این مورد عذاب وجدان نداشته باشید، چون هر کس مسئول زندگی خودش است و دلسوزی شما در این مورد می تواند به قیمت نابودی کسب و کار شما تمام شود. شاید اخراج آن کارمند باعث شود که تلاش خودش را بیشتر کند و در آینده شغل بهتری پیدا کند. به کارمندان خود آزادی عمل بیشتری بدهید. کاری کنید که شغل کارمندانتان برایشان تبدیل به زندگی شود. با پرسنل مجموعه‌تان صادق باشید و منابع و امکانات موجود را برای آنها شرح دهید و به آنها بگویید که امکانات ما این است و با توجه به رکود بازار امکان اضافه کردن به آنها را نداریم. لطفاً کمک کنید با همین امکانات کسب و کار را جلو ببریم تا در آینده و با بهبود درآمد مجموعه بتوانیم امکانات بهتری تهیه کنیم. از زحمات پرسنل خود پیش مشتریان یا در رسانه‌ها تمجید و تشکر کنید. همه افراد به سپاسگزاری نیاز دارند و شما با این کار می توانید احساس بسیار بهتری در پرسنل خود به وجود آورید. 6. از تکنولوژی استفاده کنید. در حال حاضر به لطف اینترنت و فضای مجازی، مشتری قبل از اینکه پیش شما بیاید، چرخی در اینترنت زده و اطلاعات نسبتاً کاملی از محصولات به دست آورده است. پس اصلاً سعی نکنید مشتری را گول بزنید و جنس نامرغوب را به او بفروشید. همه ما بعضی از فروشنده ها را دیده ایم که وقتی وارد مغازه می شوی می گویند این لباس ترک است، در صورتی که در بهترین حالت تولید ایران است. البته که خیلی از مغازه ها واقعاً لباس با کیفیت و خارجی می فروشند، اما حرف من راجع به مغازه هایی است که جنس معمولی را به اسم کار ترک می فروشند. این گونه مشتری جلوی شما گارد می گیرد و احساس می کند شما می خواهید سرش را کلاه بگذارید. اگر خودش هم متوجه نشود، حتما یک نفر پیدا می شود که به او بگوید این لباس با کیفیت و خارجی نیست و آن وقت دیگر او هیچ وقت به مغازه شما نمی آید و به بقیه هم می گوید که از شما خرید نکنند. با مشتری صادق باشید، مگر کار ایرانی چه مشکلی دارد؟ خیلی از محصولات ایرانی از نمونه های خارجی با کیفیت تر و زیباتر هستند. از فضای مجازی برای گسترش کسب و کار خود استفاده کنید. در دورانی که تقریباً همه چیز اینترنتی شده، شما نباید از این مزیت عقب بمانید. 7. برای خریداران مشاور باشید، نه فروشنده. مشتری باید حس کند که شما طرفدار او هستید و می‌خواهید راهنمایی‌اش کنید. اگر یک محصول برای مشتری مناسب نیست، صادقانه به او بگویید، حتی اگر باعث می‌شود از شما خرید نکند. این راهنمایی دقیق و صادقانه شما باعث می شود که برای همیشه در ذهن مشتری ثبت شوید و هر بار که تصمیم گرفت چنین محصولی را تهیه کند، از اول به سراغ شما بیاید و محصولات شما را ببیند. مشتری باید به کمک شما بهترین انتخاب را انجام دهد تا بعد از خرید احساس پشیمانی نکند. برای اینکه بتوانید مشتری را به خوبی راهنمایی کنید، باید خودتان اطلاعات کاملی راجع به محصول داشته باشید. هر اطلاعاتی که لازم است به دست بیاورید. مثلا اگر پارچه و پوشاک می فروشید، باید جنس پارچه، مواد اولیه، مزایای این پارچه، معایب آن، نحوه شستشو و نحوه اتوکشی را بدانید و به مشتری هم منتقل کنید. آن وقت مشتری خیلی راحت تر به شما اعتماد می کند و خرید انجام می دهد. 8. به مشتری ها احترام بگذارید. وقتی مشتری وارد مغازه می شود، نباید حواستان به گوشی موبایل باشد. باید قبل از مشتری سلام بدهید و با لبخند خوش آمد بگویید. اگر مشتری اعتراضی دارد، با دقت گوش دهید و هر کاری از دستتان برمی آید انجام دهید تا نارضایتی او برطرف شود. به مشتری ها آب، چای و شکلات تعارف کنید. حتماً جایی برای نشستن مشتری‌ها داخل مغازه تعبیه کنید تا اگر با خانواده برای خرید آمدند، بزرگترها بتوانند استراحت کنند و با صبر بیشتری منتظر خرید کردن بقیه اعضای خانواده بمانند. 9. پسنداز. همیشه وقتی درآمدی کسب می‌کنید، 10% آن را پسنداز کنید. قبل از پرداخت هزینه ها پسنداز نمایید و خودتان را ملزم به پسنداز کردن کنید. قبض ها و بدهی ها را بگذارید برای آخر ماه. اول سهم خودتان را بردارید. تحت هیچ شرایطی به پول پسنداز دست نزنید، حتی مواقع گرفتاری. فقط در صورتی که قصد سرمایه گذاری و گسترش کسب و کار خود را دارید از آن پول استفاده کنید. وقتی اول سهم خودتان را بردارید، مغز شما به دنبال راه‌هایی برای جبران این مبلغ و پرداخت هزینه‌ها می‌گردد و به ایده‌های پولساز و جالبی می‌رسد. یکی از مهمترین تفاوت‌های بین افراد کارآفرین و افراد عادی، توانایی پسنداز کردن در آنهاست. پسنداز کردن در هر شرایطی، حتی فقر، خیلی مهم است. نکته مهم این است که مبالغ را به نیت سرمایه گذاری و افزایش درآمد پسنداز کنید، نه روز مبادا. چون اگر برای روز مبادا پسنداز کنید، مبادا به سراغ شما می آید و مجبور می شوید پول را برای بدبختی و گرفتاری هزینه کنید. 10. صبر و بقا در دوران رکود. در دوران رکود بیشتر به دنبال بقا و پایداری خود باشید. برای کسب سود حد اکثری، هرگز در دام کاهش کیفیت محصولات در ازای قیمت کمتر نیفتید. زیرا در این صورت، مشتری‌های خود را برای همیشه از دست خواهید داد. صبورانه و با کار و تلاش شبانه روزی، سعی در برطرف کردن این مشکل داشته باشید. از کارمندان، آشنایان و حتی خانواده خود کمک بخواهید، و صبر و توکل و ایمان خود را هیچگاه از دست ندهید. سوالات و نظرات خود را راجع به این مطلب در سطر زیر با ما به اشتراک بگذارید. تهیه شده در گروه تولید محتوای 5 درصدی ها.